ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب در ایران 28 مرداد ماه هر جایی که هستید همراه مایید و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه شما هستیم در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون ازت شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه درباره آخرین اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در مقابل تحریم‌های آمریکا گفت اقدامات این اتحادیه بیش از آنکه عملیاتی باشد بیشتر اعلام موضع است. آقای ظریف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود با اینکه اتحادیه اروپا برخی اقدامات عملی از جمله اجرایی کردن مقررات مسدود کننده و مجوز فعالیت بانک سرمایه گذاری اروپا را انجام داده، اما به گفته او این اتحادیه هنوز برای هزینه کردن آماده نشده است. وزیر خارجه ایران همچنین گفت اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا می کند که با اقدامات اجرایی همراه شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده از قوانین بازدارنده برای حمایت از شرکت‌های طرف معامله با ایران استفاده خواهد کرد. با این حال شمار زیادی از شرکت‌های اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده است. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 نفر این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب بروز نارضایتی‌هایی در بین مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه با اشاره به تولید سرانه بالای زباله در کشور گفت استان‌های شمال ایران در حال غرق شدن در پسماندها هستند و جایی برای دفن زباله یافت نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس آقای کلانتری در این باره افزود حتی در 50 کیلومتری انتهای رودخانه‌های شمال هیچ موجود زنده‌ای وجود ندارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین سرانه مصرف زیاد انرژی در کشور را یکی از مشکلات بزرگ محیط زیستی خواند و با اشاره به بحران آب و خشکسالی در ایران گفت بیش از 60% جمعیت کشور با کمتر از 600 متر مکعب آب زندگی می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه یک آتش‌بس 3 ماهه مشروط را با گروه طالبان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری افغانستان که در مراسم روز استقلال این کشور در کابل سخن می‌گفت، روز دوشنبه 29 مرداد که مصادف با روز تولد پیامبر اسلام است را آغاز این آتش‌بس 3 ماهه اعلام کرده است. آقای غنی گفت این آتش‌بس تا زمانی که از سوی گروه طالبان رعایت شود، ادامه خواهد یافت. گروه طالبان هنوز به این درخواست واکنشی نشان نداده است. دولت افغانستان و گروه طالبان 2 ماه پیش نیز به مناسبت عید فطر با یک آتش‌بس چند روزه موافقت کرده بودند. و حزب الله لبنان اعلام کرد رهبرش با هیئتی از شورشیان حوثی یمن دیدار کرده است. این گروه نظامی لبنان روز یکشنبه گفت که حسن نصرالله با هیئتی به ریاست محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند دیدار کرده تا درباره آخرین تحولات در زمینه جنگ داخلی در یمن مذاکره کنند. و خبر آخر هم زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.9 ریشتر روز یکشنبه جزیره لومبوک در اندونزی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکز این زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری شرق این جزیره بوده است. هنوز از تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.
متشکرم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه ایران گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن در زمینه حفظ برجام آماده نیستند.
روی کرده به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب‌شده‌تر، چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه واکنش‌های تند نمایندگان مجلس و برخی از چهره‌های سیاسی به شعارهای تجمع طلبه‌ها در مدرسه فیضیه قم.
به جای عدالت مسئله خودی و غیر خودی هست. این دیگه در نهادهای نظامی هست، در نهادهای امنیتی هم هست.
ما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است.
اخلاق در ایران خب عمدتاً متکی به مذهب بوده و اون آرمانخواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب، هر دوی اینها لطمه دیده. یعنی مسئولین مثل بسیاری دیگر از آحاد جامعه دچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدن.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، همونطور که در خبرها شنیدید، در اظهارات تازه‌ای درباره اقدام‌های کشورهای اروپایی برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا گفته اروپایی‌ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. آقای ظریف با انتشار پیام توییتری تشکیل گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا رو تلاشی برای انجام اقدام مشابهی در کودتای 28 مرداد در ایران نسبت داده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار به اروپا و حمله به آمریکا. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در دو اظهار نظر جداگانه مواضع مختلفی درباره دو بخش مهم سیاست خارجی ایران گرفت. در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران گفت که آنچه اروپایی‌ها از زمان خروج آمریکا از برجام انجام دادند بیشتر اعلام موضع بوده و آنها هنوز آماده هزینه دادن نیستند. و در حساب توییتریش به زبان انگلیسی با اشاره به سالگرد حوادثی که به نام کودتای 28 مرداد خوانده می‌شود نوشت آمریکا با تشکیل گروه اقدام ایران به دنبال تکرار آن اتفاق در ایران است. مسئول اصلی دیپلماسی ایران درباره وضعیت برجام و تلاش‌های اروپا برای راضی نگه داشتن ایران در باقی ماندن در آن از طرح نکات جدیدی از سوی اروپایی‌ها و اقداماتی در حوزه نفتی و بانکی صحبت کرد، اما بدون بیان جزئیاتی درباره این نکات و اقدامات با ناکافی دانستن آنها گفت از نگاه ایران این اقدامات بیش از آن که عملیاتی باشند اعلام موضع هستند. بر همین اساس وزیر خارجه ایران نتیجه گرفت اروپایی ها هنوز برای هزینه کردن آماده نشدند. او البته توضیحی درباره هزینه های مد نظرش که اروپایی ها باید بدهند نداد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به چشمانداز همکاری با قدرت‌های اروپایی ابراز بدبینی کرده و برای ادامه توافق هسته‌ای شرط گذاشته بود. تضمین فروش نفت ایران و تجارت بانک‌های اروپایی با ایران از جمله شرط‌های مطرح شده بود. آیا هزینه‌های مد نظر وزیر خارجه ایران که اروپا باید بپردازد همین تضمین هاست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
آقای ظریف پیش از این گفته بود که اروپا در مسیر درست گام برمی‌داره و آقای روحانی هم گفته بود که اروپا سنگ تمام گذاشته اما در بستر کار سیاسی، یعنی تصریح داشتن که در بستر سیاسی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی همدلی نشان داده، اما تضمین هایی که مصرح کلام آیت الله خامنه ای بود به هیچ وجه در این بسته پیشنهادی اروپا از نظر تهران دارم میگم احساس نمیشه که این تضمین ها داده شده باشه. ببینیم که چیز مشت پرکنی برای جمهوری اسلامی حاصل نشده در طی این هفته ها پس از خروج آمریکا از برجام جز همدلی سیاسی، و این همدلی سیاسی چیزی نیستش که بتوانه کمک بکنه در شرایطی که حلقه تحریم ها داره تنگتر میشه. به این معنا آقای ظریف داره به اتحادیه اروپا به نظر من یک نوع هشداری میدهد که این همدلی صرفا یک همدلی زبانی است و سیاسی و فایده بخش برای ایران نیست، در این حال که متوجه فشارهای داخلی هم در ایران هست. او میدانه که اگر یک همکاری جدی و عملی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نگیره در تهران کاملا فشارها روی او بسیار زیاد هستش و عملا برجام همون حتی همون برجام اروپایی هم عملا برباد رفته تلقی میشه.
ساعتی پس از انتشار گفتگوی وزیر خارجه ایران با باشگاه خبرنگاران جوان، او با انتشار توییتی با یادآوری سالگرد کودتای 28 مرداد به تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد و نوشت که آمریکا با تشکیل این گروه به دنبال تکرار حوادثی مشابه در ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از تشکیل گروه اقدام ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داد که به گفته او هدفش متمرکز کردن اقدامات مرتبط با ایران در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه دولت آمریکا است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین المللی درباره تشکیل این گروه ویژه میگوید
این
کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران. و ضمناً در کنار این موضوع باید یک عمل دیگه‌ای هم که در حال انجام هست با اون ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو برای اعرابه در مقابل ایران به اون هم اشاره کنیم. و این نوع کارهایی که داره انجام میگیره به خصوص اگر ما مقایسه کنیم مثلا با رویکرد ایالات متحده به کره شمالی که مجهز به سلاح اتمی میتونه مناطقی لااقل منطقه وابسته با آمریکا را هدف قرار بده غیرزاده، اگر با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر رویکرد به ایران جدیتر و منضبطتر و حساب شده تره. این است که اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم اینها هیچ کدوم چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال قطع دسترسی ایران به منابع مالی اش است تا به گفته او برای تامین هزینه‌های تروریست و برنامه‌های موشکی اش منابعی نداشته باشد. به گفته حسین علیزاده بخشی از انتظارهای ایران از اروپا به مقابله با این سیاست مربوط می شود.
در خصوص برجام دست کم شاهد همدلی زبانی اتحادیه اروپا با تهران بودیم، اما در خصوص تمهیدات سختگیرانه‌ای که آقای پومپئو اعمال کرده، یعنی تشکیل گروه اقدام ایران، ما در همین حد هم شاهد نیستیم که اتحادیه اروپا، هیچ یک از مقامات مهم اتحادیه اروپا، واکنشی نشون داده باشند به ایالات متحده. یک همزبانی ساده هم بر زبان نیاوردن که مخالف چنین اقداماتی هستند. و این در حالی است که یکی از اهداف تشکیل گروه اقدام، من اون کلمه اقدام خیلی تاکید دارم، این است که همسویی هایی که اتحادیه اروپا با تهران اعلام کرده، مثل همون موارد بسته پیشنهادی یا به هر حال همدلی هایی که اظهار کرده، امریکا از این طریق میخواد مسدود بکنه. وقتی که اینها رو کنار هم بگذاریم و به نتیجه آقای ظریف، نتیجه گیری آقای ظریف برسیم که تمام اقدامات ایالات متحده در جهت براندازی رژیم هست، طبیعتاً براش این پرسش برانگیز میشه که خب همون سنگ تمام گذاشتنی که آقای روحانی گفته بود در بستر سیاسی هم جز یک لفاظی دروغین بیشتر نمیتوانه باشه.
بانک اتحادیه اروپا گفته است از قوانین بازدارنده برای حمایت از ادامه تجارت با ایران استفاده میکند، اما شمار زیادی از شرکت‌های اروپایی در هفته‌های اخیر به دنبال نگرانی از تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد بخشی از گفته‌های وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که گفته گروه اقدام به دنبال اقدام مشابه کودتای 28 مرداد علیه ایران هست.
با درود، خواستم عرض کنم که خود بنده به شخصه همچنان پیگیر و منتظر آتش زدن برجام توسط مقام معظم رهبری در ایران هستم، همونطور که خودشون قول داده بودن که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ایشون آتش خواهد زد. ولی فعلا آنچه که میبینیم تند و تند آقای ظریف و آقای روحانی و عراقچی و اینا رو یکی یکی میفرسته اروپا که برجام رو نگه دارین، برجام رو شما باید نمیدونم تعهد بدین، در حالی که بنا بود همون روزی که آمریکا پاره کرد ایشون آتش بزنه.
لطف کردی شما این صحبت رو در مورد فساد کردین، چرا شروع نمی کنید؟ از بالا شروع کنید. مادر تمام فسادها آقای خامنه‌ایه، مجتبی خامنه‌ایه، آقایون مثل آقای قالیبافه، از اینا شروع کنید، اقتدار واقعیتون رو نشون بدین، ولی در حد حرف هیچ فایده نداره.
آقای اسحاق جهانگیری میگویند که در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و امروز برخی مسئولین کشور را آلوده کردند. آقای اسحاق جهانگیری، کیا باید جلوی فساد رو میگرفتند؟ رهبر سیستم دولت مجلسیاس ملتند؟ آخه واضح صحبت بکنید، الان حدود 40 ساله که شگرد تمامی شما مسئولین فاسد جمهوری اسلامی این شده که همش داد میزنید ایشان فساد میکنند، آنشان اختلاس میکنند، این دزدی کرده، همش هم خودتون هستید که.
میخوام تشکر کنم بابت تصمیم شجاعانه آقای خامنه ای در مورد مذاکره نکردن با آمریکا. ما مردم نمیخوایم هیچ مذاکره بین ایران و آمریکا باشه. این مذاکره باعث سرکوب بیشتر مردم میشه. نرمش قهرمانانه نمیخوایم. میخوایم تکلیفمون یک سره بشه. آقای ترامپ هم لطف کنه بگه با مردم ایران هست یا با رژیم ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، در موقع در تلگرام میتونید از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. شعارهای سرداده شده و مکتوب روی پلاکارت ها در تجمع طلاب حوزه علمیه قم که روز پنج شنبه برگزار شد همچنان با واکنش ها و انتقاد های چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس مواجه هست. محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم شعارهای تجمع طلاب رو هنجار شکنانه توصیف کرده. همزمان غلامرضا حیدری نماینده مجلس هم تجمع قم رو سازماندهی شده خوانده. نوشین سید حسینی در این زمینه با احمد منتظری گفتگو کرده، فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم.
این کاملا مشخصه، این متاسفانه اون عدالت که باید باشه حکمفرما نیست و به جای عدالت مسئله خودی و غیر خودی هست. یعنی یک گروه هایی هستن که احساس میکنن که مملکت مال خودشونه، احساس میکنن که اسلام یعنی اونا، احساس میکنن که ولایت فقیه یعنی اونا، و این دیگه در نهادهای نظامی هست، در نهادهای امنیتی هم هست. اینا همه کارن و میتونن هر مسئله رو ترتیب بدن و حتی برسه به جایی که پلاکارد به دست طلبه ها بدن و رئیس جمهور قانونی رو تهدید به قتل کنن و علاوه بر اون مرگ مرحوم هاشمی رفسنجانی رو در واقع به عهده بگیرن و هیچ کس هم باشون کار نداشته باشه. این بسیار باعث تأسفه. یعنی الان با این وسایل ارتباط جمعی که همه مردم، نه تنها مردم ایران، همه مردم دنیا فهمیدن که یک گروه خاصی میان و چنین بی‌پروا این کارو میکنن که در روز روشن رئیس جمهور رو تهدید به قتل میکنن و آزادن، این باعث آبروریزیه و الان به یه نقطه عطفی رسیدیم که باید حتما عکس العمل نشون بده نظام جمهوری اسلامی، وگرنه این تتم آبرویی هم که هست مسلم از بین خواهد رفت.
آقای منتظری، اشاره کردید به گروه خاص. این گروه خاص به نظر شما از طرف چه نهاد، چه ارگان یا چه اشخاصی ممکنه حمایت بشن با توجه به اینکه تجمع حوزه علمیه در قم برگزار شده؟
مسلم بدون که هیچ ربطی به حوزه علمیه قم نداره. یعنی اینا از طلبه‌ها به عنوان آلت دست استفاده میکنن. یعنی حوزه علمیه قم و شورای مدیریت قم هیچ نظارتی حتی نداره بر این تجمعات. اینا یه گروه های عرض کردم، حالا من بخوام گروه خاصی اسم ببرم، خب اونا همه چیز دستشونه، دادگاه دستشونه، دادگاه ویژه دستشونه، همه چیز دستشونه و میان تکذیب میکنن، میگن نشر اکاذیب. ولی نهادهای نظامی که همه میدونن کیا هستن، نهادهای امنیتی که همه میدونن کیا هستن، اینا عناصری درشون هست که اینا حاکم مطلق هستن و هر کار خواستن تصمیم میگیرن و یه سری طلبه ها رو میششونن و پلاکارد رو دستشون میدن. حتی روی پلاکارد نوشته بود پس از برگزار مراسم ما را تحویل دهید. یعنی کاملا این سازمان یافته و خیلی ساختگی و حوزه علمیه قم هیچ نقشی نداره غیر از این که بعضی از افراد اون آلت دست اون آقایون شدن.
آقای منتظری، به نظر شما افراد یا نهاد یا گروهی که این تجمعات رو سازماندهی می کنند چه بهره ای از این کار می برند؟
اینا اون جنگ طلبی که در یک قسمت خاصی از افرادی که در رأس امور هستن یک افرادیشون هستن که جنگ طلب هستن و اونا میخوان جنگ را بیفته، منافعشون در جنگ، منافعشون در این نیست که آرامش باشه، صلح باشه و اون مفسدین اقتصادی رسیدگی بشن، مجازات بشن. همیشه با شلوغکاری آب و گلالود میکنن تا ماهی بگیرن و میخوان اون کارهای خطایی که دارن اونا هیچ وقت بررسی نشه و همیشه صحنه رو ملتهب نگه میدارن.
بعضی از مقامات از جمله استاندار قم گزارش این تجمع رو داده و گفته که نهادهای امنیتی در جریانند و قرار رسیدگی کنند. اگر که اجتماعات نظیر این ولی در مخالفت با برخی نهادها و سازمانها برگزار بشه، چطوره که با اونها بلافاصله برخورد میشه ولی اینجور اجتماعات هنوز بعد از چند روز ما خبری درباره برخورد با عواملش نشنیدیم و منتشر نشده؟
متاسفانه اون بی‌عدالتی و تبعیض هست که اساس یک حکومتی رو از بین میبره. در مقابل اصلاح طلبا به اصطلاح کسایی هستن که میخوان همیشه حالت جنگی و حالت ملتهب باشه. من فکر میکنم اولین کاری که نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات میتونن بکنن این که این افراد رو کشف کنن، کسایی که در قالب دوستی میان این دو دستگی رو ایجاد میکنن، این التهاب رو ایجاد میکنن و در واقع به نفع اسرائیل کار میکنن. جمهوری اسلامی باید اینها رو کشف کنه و ببینه چه کسانی میان این آرامش رو به هم میزنن اگر واقعا میخوان رسیدگی کنن. و اگر رسیدگی نکنن این سوال هست و خواهد موند که چرا چنین واضح خلافی صورت میگیره ولی برخورد باشون نمیشه.
احمد منتظری بود، فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم، به سوالات همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه بدیم با آخرین گزارش در این بخش. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران با تشریح افزایش فساد در کشور تاکید کرده اگر با فساد به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با اون به یک دغدغه عمومی برای ملت تبدیل نشده بود. سخنان این مقام عالی رتبه کشور در حالی بیان شده که آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران را رد کردند. با این حال ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی روز 21 آذر 96 خبر داد در مناقشه بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیر مجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. از شاهین بشری بشنویم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که فساد بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری روز شنبه 27 مرداد در بازدید از خبرگزاری ایرنا به وضعیت فساد در کشور اشاره کرد و وجود آن را پذیرفت. وی همچنین به کاستی‌ها در زمینه ساختار مالیاتی کشور اشاره کرد که به گفته وی منجر به موارد بسیاری از فرارهای مالیاتی شده است. آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد را برخورد بدون تبعیض با فساد و بدون ملاحظه اینکه این افراد به کدام طیف و شخصیت وابسته هستند دانست. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت:
در دوره‌ای که میشد و میبایست جلو فساد میگرفتن نگرفتن، آلوده کردند برخی از مسئولین کشور. راه فسادم این بود که بدون تبعیض، بدون اینکه این به کدام طیف وابسته است، به کدام شخصیت وابسته است، صرف این که آلوده شده بود باش برخورد می شد. اگر با فساد به موقع برخورد می شد، اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد می شد، امروز اینجور نبود که ما فساد به یک دغدغه، مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل بشه.
این قسمت از سخنان آقای جهانگیری درباره گسترش فساد میتواند اشاره به دولت محمود احمدی نژاد باشد که محمد رضا رحیمی معاون اول و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی زندانی شده اند. با این حال برخی نزدیکان دولت حسن روحانی از جمله حسین فریدون برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری نیز به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است در زمان ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. در مورد حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری، هم پس از دستگیری علی رستگار سرخی، مدیر عامل معزول بانک ملت، نام وی مطرح شد و موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، تأکید کرد اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پس از بازداشت حسین فریدون، برادر حسن روحانی، گفته بود این مسئله باید برای رئیس قوه قضاییه یا قوه مقننه نیز این گونه باشد و قوه قضاییه مستقل همانطور که با برادر رئیس جمهوری برخورد کرد، با دیگران نیز برخورد خواهد کرد. و البته می‌دانیم اشاره آقای نوبخت نمی‌تواند به کسی باشد جز فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه، زمانی که محمود احمدی نژاد اواخر سال 91 در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی، را پخش کرد. بر اساس این نوار، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا با تشریح تعمیق مسئله فساد در ساختار جمهوری اسلامی معتقد است:
صحبت آقای جهانگیری که برخلاف آقای خامنه‌ای که انکار میکنه فساد ساختاری رو، اشاره به رسوخ فساد در اعماق حکومت داره، همونطور که قبلا آقای توکلی هم به فساد ساختاری اشاره کرده بود. اگر جنبه روانشناختی نگاه کنیم، این نشون میده که قوپ فساد شکسته و راه فساد هم هموار شده. اخلاق در ایران خود عمدتا متکی به مذهب بوده و اون آرمانخواهی انقلابی سیاسی اول انقلاب، هر دوی اینها لطمه دیده. یعنی مسئولین مثل بسیاری دیگر از نهاد جامعه دچار یک نوع فروپاشی اخلاقی شدن که این خودش یه مبحث قابل توجهی است. نکته دیگه نگاه کوتاه مدته، یعنی هر کسی در پست و مقامی قرار داره فکر میکنه که ممکنه جریان رقیب حذفش بکنه. حتی اخیراً به اینجا رسیده که ممکنه کل حکومت دیگه نباشه، بنابراین به پست و مقام و به حکومت به عنوان سیستم باربندی افراد نگاه میکنن. این دلایل روانشناختیشه، اما دلایل ساختاری هست که این رو تسهیل میکنه فساد. علتش به نظر من دوگانگی قدرت در ایران، بخش ولایی و بخش جمهوری است. بخش ولایی هر کسی نزدیک به اون بخش بشه در یک حریم امنی قرار میگیره، ضمن اینکه کل این بخش در سایه قرار داره، بخش مهمی از اقتصاد دستش هست، سیاست گذاری ها دستش هست و سیاست های این بخش، یعنی آقای خامنه‌ای بر کل کشور حاکمه که با نظارت استصوابی مانع شایسته سالاری در قوه مجری میشه، با نظارت استصوابی مانع میشه که این مجلس واقعی ضد فساد شکل بگیره، با مخالفتش با آزادی مطبوعات نمیذاره مطبوعات نورافکنی باشن بر تاریکی های فساد. همچنین سیاست خارجی رو به گروگان گرفته که با برمغان آوردن تحریم ها یک بستر مناسبی برای فساد ایجاد کرده. اینها و به علاوه نکات دیگری، اینها بستر فساد رو آماده کرده و در رأسش قوه قضاییه که خودش فاسده و نمیتواند با فساد مبارزه بکنه. اینها یه حریم امن واقعی در کنار اون آمادگی روان که برای فساد وجود داره، فساد رو به وجود آورده و باعث رسوخ اون شده و تبدیل به یک گانگاریا در کل ساختار حکومت شده.
در گذشته نیز برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان از فساد سیستماتیک در ایران و حمایت برخی مقامات در نهادهای مختلف از این فسادها سخن گفتند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، در فروردین ماه گفته بود که فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود. احمد کلی از چهره‌های شاخص اصولگرا هم هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند. با این حال، آیت الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه وجود فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند. از سوی مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است. بحران مؤسسات مالی و اعتباری هم از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی امامان جمعه، قضاة اعتراضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد صحبت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که گفته فساد به مسئولان بالای کشور رسیده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. این آخرین گزارشی بود که شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.